علم و زندگی.
خانم حسینی سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
سلام، صبح شما با همه شنوندگان عزیزم بخیر گوشر. و ادب و احترام دارم به مهمانان حاضر در استودیو. این روزها جهان درگیر بیماری ویروسی جدیدی از خانواده کرونا به نام کووید 19 هست. سرعت انتقال این ویروس بسیار بالاست، از طریق تماس مستقیم با قطره‌های تنفسی فرد آلوده، از طریق عطر و صوت منتقل میشه، از طریق تماس دست آلوده به ویروس با اجزای صورت، چشم، دهان و بینی منتقل میشه. علائم بیماری تب، سرفه و تنگ نفس هست. در موارد خاطر عفونت ریه رو ایجاد میکنه که خب در کسایی که به هر حال بسیار چاق هستن، نقص سیستم ایمنی دارن و یا بیماری های زمینه‌ای دارن، میتونه متاسفانه کشنده باشه. ویروس کووید 19 میتونه ساعت‌ها بر روی سطوح زنده باقی بمونه. به همین دلیل ضد عفونی سطوح به شدت توصیه میشه. از مخلوط کردن یک پیمانه وایتکس با 9 پیمانه آب، یک اسپری رو میتونید تهیه بفرمایید در منزل که خب سطوح رو باهاش ضد عفونی بکنید. در عرض 10 دقیقه میتونه راحت سطوح رو برای شما ضد عفونی بکنه و خب در محیط‌های کاری و محیط خونه این محلول میتونه بسیار کمک کننده و مفید باشه. شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون مایع بسیار این روزها در رسانه‌ها بهش تاکید شده، حتما ضروری هستش. از حضور در تجمعات خواهشان خودداری بفرمایید. فاصله حداقل 1 متر در تعاملات اجتماعی رعایت بفرمایید. الان دیگه وقت دور همه‌های خانوادگی و مراسم عزا و عروسی و اینها نیست، خواهشان شرکت نکنید. از سفر به شهرهایی که درگیر این بیماری هستن، قم، گیلان، تهران، خودداری کنید. فقط انتشار بیماری رو به شهرهای دیگه در واقع گسترش بدید با این کار. اگر برای انجام کارهای بانکی مجبور به مراجعه حضوری هستید، به بانک ها لااقل یک خودکار همراهتون باشه تا مجبور به استفاده از خودکارهای عمومی در بانک ها نباشید. از دستکش یک بار مصرف اگر استفاده میشه، از ماسک اگر استفاده میشه، از دستمال کاغذی، خواهشان اینها رو بعد از استفاده تو خیابون رها نکنید، در سطح‌های زباله بندازید. این کار فقط باعث میشه که عامل انتشار چندین برابر بشه. تا حد امکان برای خرید از کارت بانکی استفاده بکنید تا از رد و بدل پول در واقع جلوگیری بشه. و خب نکات بسیار زیاد هستش، من به اینها بسنده میکنم.
متشکرم از شما.
مردم واقعا رعایت بکنیم و از انتشار این بیماری جلوگیری بکنیم و
انشالله.
در پایان هم تشکر میکنم از مدافعان سلامت ملت، کادر درمان و فرهاد بهداشت.
بله همینطور هم هست که دو تن از همین عزیزان هم اتفاقا در برنامه ما هستن. متشکرم از شما خانم حسینی، سلامت باشید.
زنده باشید، خدا نگهدار.
متشکرم. بریم بخش گفتگوی ویژه رو بشنویم با همین موضوع دارو برای کرونا.
گفتگوی ویژه.
خب ما باز با شما هستیم با برنامه روزانه و مهمانان رو هم که خدمت شما معرفی کرده بودم، سرکار هم دکتر شیوا خوشنویس و همطور آقای دکتر علی آذرعش که هر دو داروساز هستند و به هر حال مسئولیتی هم در مراکز درمانی ما دارند. حالا بریم سراغ بحثمون. هستن خانم دکتر، واقعا داشتیم تجربه ای که اساسا بیماری اولی شیوع پیدا بکنه؟ داریم که حتما این اتفاق، ولی میخوام ببینم چقدر میتونیم مشابهت بدیم با کرونا و چقدر امیدوار باشیم که نمونه های قبلیش بوده، داروش ایجاد شده و حالا برای کرونا هم انشاءالله همین اتفاق میفته.
شاید نمونه مشابهش همین بیماری آنفولانزا که ما چند ماه پیش درگیرش بودیم و در واقع حتی کشندگی اون بیماری از کرونا بیشتر بود و همه گیری هم داشت. ولی الان فرق کرونا با آنفولانزا این هستش که خب آنفولانزا سالهای قبل واکسنش ساخته شده و مطمئنا هم برای کرونا تو سالهای بعد واکسنش ساخته خواهد شد. ولی مثلا اینه که اینشون اولین برخورد هستش، به هر حال این همه گیری بیشتر از آنفولانزا دیده شده و اینکه در واقع میزان شیوع و ابتلاعش هم بیشتر، یعنی همه گیریشون به هر حال ویروس آنفولانزا مثل ویروس کرونا 2 ساعت تا 9 روز روی سطوح باقی نمیمونه و این باعث میشه که همه‌گیری در واقع کرونا بیشتر بشه. نمیدونم در رابطه با دارو هم بعد الان صحبت کنیم.
نه با هم صحبت میکنیم. آقای دکتر این سوالو به شکلی دیگه از شما بپرسم. شما به هر حال به عنوان یک ناظر دارویی هم هستید. اساساً این بحث که داروها در دنیا یه توجهی بهش میشه، آیا این یک مقوله جهانیه و کشورها در این زمینه با هم همکاری میکنن برای تولید داروها یا نه صرفا هر کشوری خاص خودش به دنبال این موضوع میره؟
در شرایطی که کل دنیا درگیر میشه، معمولا سازمان بهداشت جهانی یا WHO خیلی از محلهای مختلف یا کشورهای مختلف رو ساپورت میکنه برای تولید دارو، یعنی به صورت حمایت مالی و حمایت دارویی، یعنی اگر دارویی هم در کشوری موجود نباشه از طریق WHO این داروها تهیه میشه و توزیع میشه، مثل کاری که در مورد مثلا بیماری ایدز و HIV توی آفریقا انجام شد. همین الان در ایران هم خیلی از داروهای HIV ایدز رو ما از بهداشت جهانی میگیریم. در خصوص کرونا سال پیرو صحبت که خانم دکتر فرمودن، ما دو تا تجربه با خود کرونا ویروس ها داشتیم قبلا. یکی در سال 2002 بود که
آره چون تجربه سابقش از 2000 گویا
2002 سارس بود که معروف شد به سارس کرونا ویروس سارس کوف، که تجربه که میشه گفت میزان مورتالیتی یا کشندگیش بیشتر از ویروسی که امروز ما داشتیم. بعد از اون یه تجربه دیگه داشتیم سال 2012 در همین منطقه خاورمیانه که به مرس معروف شد، که اون هم ناشی از کرونا ویروس ها بود. همه این کرونا ویروس ها فقط ویژگی مشترکی که داشتن از حیوانات حالا اهلی یا وحشی منتقل شدن به انسان. و این تجربه سومه که به سارس کوو دو معروف شد دیگه، بعد از این نامگذاری شد بعد به این علته که بعد از تجربه سال 2002 به خاطر این سارس شد، چون شباهتی به مرس نداشت. شباهت بیشتر هم از لحاظ خاستگاهش که چین بوده و هم از لحاظ ویژگی های شناختی که ما از بیماری داریم میبینیم خیلی شبیه به سارسه، ولی خب در رابطه با ویژگی اپیدمیولوژیک و میزان کشندگی اینا فعلا میشه آماری که ما داریم مربوط به دو ماه اخیره.
درسته.
تا این سیرش نگذره و تموم نشه نمیتونیم آمار دقیقی داشته
باشیم. اینکه 2002 و 2012 اینقدر شبکه‌های اجتماعی نبود که این ترس هم یه مقداری منتقل بشه. البته خب به هر حال مزایای خودشون هم داره این شبکه‌های اجتماعی. خانم دکتر، سارس و مرس اینها اصطلاحات پزشکی در حوزه دارویی هستند، در حوزه درمان هستند، یا معانی و تعابیر دیگه هم دارن؟ از لحاظ عموم منظورم هست
اصطلاحات پزشکی هستند و بیشتر هم در واقع اسمی هستش که برای اون ویروسی که این در واقع این مورد رو ایجاد کرده، ولی فکر کنم در این رابطه دکتر کامل‌تر بتونن سارس و مرس رو توضیح بدن.
اگر خیلی به زبان عمومی، برای اینکه شاید این اصطلاحات وقتی ما نمیشناسیم همین به هر حال تکثیرش در شبکه‌های اجتماعی همین نگرانی رو ایجاد بکنه، سارس و مرس یا به هر حال اسامی که هست، چون میخوام از همین اسامی نشأت بگیریم برای داروسازیش.
اینها همه مخفف هایی هستش. مثلا سارس مخففی هست که نشون میده یه بیماری تنفسی شدید رو که به صورت حاد بروز میکنه، مخفف این هست. و مرس هم دو حرف اولش میدل ایست هست، چون خواستگاهش در خاورمیانه بوده.
پس
اون مشکل تنفسی که از خاورمیانه منشأ میگیره، یعنی نامگذاریه که در پزشکی به صورت مخفف گذاشته میشه، اسمای ترسناکی نیست، ولی داره هم ویژگی تنفسی ویروس رو نشون میده، هم خواستگاه ویروس رو نشون میده. حالا در رابطه با سارس خیلی خواستگاه رو نشون میده، ولی مرس چون محدود شد به خاورمیانه و عربستان به ویژه خیلی درگیر شده بود سال 2012، این نامگذاری از اینجا نشأت میگیره.
درسته. و البته خب اینقدر گسترده نبود مثل همین کرونا.
گستردگیش بسیار کمتر بود، ولی مرس کشندگیش فوق العاده بالاتر بود.
خب بریم برای بحث درمانیش ببینیم چه کار میشه کرد. دکتر از کجا شروع میشه اگر ما بخوایم بگیم یک درمانی یا یک دارویی بخواد تولید بشه؟ اساساً شما باید این رو روی بیماران به نوعی آزمایش بکنی، از بیماران بگیرید و بعد درمانش رو شروع کنید.
جناب آقای نقره کار، با توجه به این که به هر حال الان یه استرس اجتماعی توی جامعه هست، من پیشنهاد میکنم که بحث رو یکم عقب ببریم.
بسیار خوب.
و به این شکل بحث رو پیش ببریم، چون ماهایی که توی صف اول مقدم مبارزه با کرونا همکارای داروسازم و ما هم هستیم، مردم که میان یه مقدار در واقع وحشت زدن برای این قضیه، و من میخوام با اطلاعاتی که میدیم یه مقدار وحشت رو کم کنیم، چون اطلاعات غلط هم زیاده. بعد به بحث دارو برسیم. توی بحث دارو در واقع تا این لحظه که من خدمت شما هستم، دارویی تحت عنوان درمان در واقع کرونا به صورت تایید شده نداریم، هرچند که همکاران پزشک ما با پروتکلی که وزارت خونه داده در حال درمان هستن و اون دارو هم مؤثر بوده طبق گزارشاتی که دادن، و دارن از داروهای دیگری که برای در واقع بیماری دیگه استفاده میشه، مثل داروهای آنتی ویروسی که تو ایز استفاده میشه، داروهای هیدروکسیکلوروکین و غیره استفاده میکنن. بحثی که ما الان داریم این هستش که در رابطه با اینکه چه کارهایی باید بکنیم و نکنیم زیاد صحبت شده. مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم این هستش که گروه های پرخطر رو جدا کنیم، یعنی فردی که باردار هستش، فردی که دیابتیه، فردی که بیماری زمینه ای داره، حتما اون محدودیت ها و قرنطینه کردن خودش رو داشته باشه. یعنی هر فرد باید مواظب خودش و خانواده خودش باشه و بعد مواظب جامعه باشیم. در رابطه با دارو هم در واقع سوال شما رو حالا پاسخ بدیم بعد برسیم به بقیه بحثمون. ساخت دارو به این راحتی نیست. معمولا هر دارویی میخواد تولید بشه تو دنیا حدود 10 سال طول میکشه. معمولا فاز بررسی حیوانی داره، بعد فاز بررسی انسانی داره. حالا ممکنه توی اپیدمیایی که پیش میاد در واقع این سرعت بگیره، یه سری تسهیلاتی تو مجوزها بشه که تو دنیا دارن روی این کار میکنن. حالا مقالات مختلفی میاد که دارن واکسن تولید میکنن، ولی خودتون هم میدونید که بیماری ویروسی درمانشون خیلی سخت‌تر از بیماری هایی که میکروبی هستن. ما خواهشی که از هموطنان داریم این هستش که خود درمانی نکنند. اگر به داروخانه مراجعه میکنن فقط اسم دارو رو نبرن و بگن که اون دارو رو میخوان، حتما همکاران دارو سازمان رو باشون مشاوره بگیرن. ما متاسفانه الان روبرو هستیم با افرادی که مراجعه میکنن و دارویی هایی رو که به عنوان درمان تو پروتکل درمانی برای پزشکان گذاشته شده میخوان که به عنوان پیشگیری استفاده کنن. در واقع هیچ اثر ثابت شده ای برای پیشگیری این داروها تا کنون نداشته. همه اطلاعات ما تا این لحظه است که برنامه داره ثبت میشه، به خاطر که مرتبا هم WHO داره مقالات مختلفی میده. حتی بعضی از این داروها میتونه خودش باعث عوارضی بشه. به عنوان مثال شما، خودم خیلی برخورد کردم با هیدروکسیکلوروکین که چون دارویی که در دسترس و تو داروخانه هست، فرد میاد و میخواد و این عوارض چشمی دارن، یعنی حتی برای بیماری هم که تحت درمان بیماری دیگه ای هستن و این رو استفاده میکنن، هر 6 ماه یک بار باید چکاپ چشم بشن. بنابراین خودمون رو در واقع از چاله در نیاریم و تو چاه بندازیم. در رابطه با ویتامین C، الان تا به الان چیزی که گفته شده برای پیشگیری موثر هست، حالا یا از راه تغذیه این رو داریم میگیریم. اگه باز قرص های ویتامین C میخوایم استفاده کنیم، باز محدودیت داره. متاسفانه بعضی از دوستان فکر میکنن دیگه هر شب بخورن، این حالت نیست.
البته برای ویتامین C که میگن دفع میشه، نه
زیادیش دفع میشه، ولی که 2000 میلی گرم بیشتر حد اکثر دوزه که الان قرص های جوشان ما، هر جایی من اشتباه میگم آقای دکتر تصدیق بفرمایید.
آره شما هر زمانی لازم شد تو بحث
در واقع قرص های جوشان 1000 میلی گرم داریم و بعدم اینکه اینها میتونه دفع بشه، ولی تو بعضی از افراد میتونه ایجاد سنگ های کلیوی کنه. بنابراین دفع کلیوی داره، مخصوصا تو بیماران کلیوی باید با احتیاط. کلا چیزی که پیشنهاد میشه، دوز پیشنهادی این هستش که یک عدد در واقع قرص ویتامین C 1000 میلی گرم روزانه کافیه. حالا بعد ما از طریق میوه هام داریم این رو میگیریم.
درسته.
متاسفانه یه سری توصیه های طب سنتی میشه، من متوجه به اینکه مسئول درمان مرکز بهداشت جنوب تهرانم و 5 منطقه جنوب تهران تحت پوششم هست و دوستان ما میرن بازرسی عطاری ها، متاسفانه درمان هایی که اصلا مفید نیست توصیه میشه، که خواهش هم اینه که از اینها پرهیز کنین. الان سایت های وزارتخونه فعال شده، سایت های مرکز بهداشت جنوب و مسایر مرکز بهداشت درمانی و بیمارستان ها فعال هست. همه همکاران ما توی داروخانه میتونن مشاور خوب شما باشن که دارن خالصانه در واقع به مردم خدمت میکنن.
درسته. خیلی خوب راجع به این صحبت میکنیم. صحبت عطاری ها شد و صحبت مصرف بی رویه داروها. یادمه قبل از ضبط برنامه و قبل از اینکه برنامه هم تقدیم شما بکنیم، آقای دکتر آذرشک هم همین رو اشاره کردن که مصرف بیرویه
بله
به قول میان کار خیلی بدی
در خصوص داروها. خانم دکتر فرمودن مثلا در رابطه با هیدروکسیکلورکین محدود به حالا با مردم هم نمیشه، خیلی از من تو همین دو سه روز اخیر سوال شده.
این داروهای مثلا مسکن و سرماخوردگی و اینا میشه.
هیدروکسیکلورکین یه دارویی
عمومی‌تر یه
ببینید، کلورکین از زمان سارس این سال 2004 و 5 دیده شد که مؤثر در روی عفونت‌های کرونا ویروسی و امسال هم توی عفونتی که به وجود اومد، عفونت تنفسی ناشی از کرونا ویروس، برای فقط گروه‌هایی که با علائم تنفسی شدید مراجعه می‌کنن، یعنی هایپوکسی یا افت اکسیژن خون به زیر 93% دارن، علائم تنفسی شدید دارند، LDHشون بالا میره، حالا بحثو بخوایم یه ذره علمی تر بگیم، LDHشون بالا میره، لنفوپنی دارن زیر 1100 عدد، یه سری شرایطی دارن که بیمار رو به اصطلاح پزشکی ما میگیم پیچیده است، کامپلیکیت شده. توی این موارد فقط درمان دارویی داریم. یکی از 4 دارویی که استفاده میشه کلوروکین هست، حالا که کلوروکین دارویی بوده که برای مالاریا استفاده می‌شده، یا هیدروکسیکلوروکین که ما در ایران موجود داریم به درست. اندازه کافی که تو درمان استفاده شه. یه اشکالی که الان ما باش مواجه شدیم اینه که خیلی از مردم مراجعه می‌کنن، بعضن نسخه پزشک هم دارن متاسفانه، یعنی به ویژه پزشکای عمومی ما یه مقدار خواهش می‌کنیم که
ننویسن
دقت کنن توی تجویز این دارو، یعنی ممکنه بیمار مراجعه کنه، حالا ما خوشبینانه نگاه کنیم اینه که از به پزشک میگه که من این دارو رو قبلا مصرف میکردم، لطفا برام بنویسید، و پزشک مینویسه، بیمار مراجعه میکنه و خب داروخانه هم دارو رو تحویل میده. این دارو هیچ اثر ثابت شده تا این لحظه در پیشگیری نداره و با توجه به ماهیت مکانیزمی که ازش ما داریم، شیوه اثری که داره، انتظار هم نمیره ما از این خاصیت پروفیلاکسی یا پیشگیرانه ببینیم. یعنی حالا من فکر میکنم حالا این حرفو بشه یه مقدار سخته که آینده بگیم مثلا در آیندهم این پیشگیرانه نیست، ولی با توجه به چیزی که در حال حاضر ما میدونیم، نه این دارو، هیچ کدوم دیگه از داروها خاصیت پیشگیرانه ندارن. ما داروهایی داریم که توی پروتکل درمانیمون هست، مثل داروی اوسلتامیویر که برای آنفولانزا استفاده میشه، خاصیت پیشگیری از آنفولانزا ثابت شده داره، ولی حتی اوسلتامیویری که 75 میلی گرم به صورت دوبار در روز تو درمان آنفولانزا استفاده میشه و تو این بیماری هم استفاده میشه و در خوشبختانه در دسترس عموم نیست، این دارو هم حتی اثر پیشگیرانه رو کرونا ویروس نداره. یعنی اگر ما بخوایم انتظار پیشگیرانه اثر پیشگیرانه داشته باشیم، باز از این دارو داریم.
درست.
که اون هم ثابت شده چه این اثری رو تا کنون ندیدیم ازش.
یعنی حالا دو تا بحث ما داریم. این که الان میخوام ببرم سراغ درمانه، حالا هر کدوم از عزیزانم بگن الان یه دهی که مثلا میگن مرخص شدن از بیمارستان، بله. یا مثلا این چطوری پس درمان شده
با همین داروها دیگه؟
با همین داروها.
بله، ببینید ما پروتکل درمانی که داریم که شامل 4 تا دارویی که خانم دکتران فرمودن، یکیش داروی هیدروکسیکلورکین هست، داروی حالا من اسم داروها رو خیلی بهتره که نگیم، به داروی ضد ویروسی برای آنفولانزا و داروی ضد ویروسی که در زمینه هپاتیت بی استفاده میشد و سی و داروی ضد ویروسی که برای اچ آی وی ایدز استفاده میشد، این 4 دارو استفاده میشن و 2 تا پروتکل داریم، پروتکل 3 دارویی و 4 دارویی. با توجه به شدت بیماری در بیماران شدید که احتیاج به بستری پیدا میکنن ما دارو رو میدیم.
درست.
آیا بیمارایی که مثلا ما بهشون توصیه میکنیم در بیمارستان شما برید منزل استراحت کنید نباید این دارو رو بگیرن؟ خیر، به خاطر اینکه کرونا ویروس تظاهر بالینیش مختلفه، ممکنه درست. فردی مبتلا بشه و علائم بالینی که بروز میکنه در حد یک سرماخوردگی ساده باشه. چون کرونا ویروس ها به صورت عادی، کرونا ویروسی که ما میشناسیم، باعث سرماخوردگی میشه. این کرونا ویروس یک کرونا ویروس جهش یافته است. کرونا ویروسی که یه مقدار میشه گفت بیماریزاییش بیشتر شده و نگرانی بیشتر ما از شیوعش هست. شیوع بسیار زیادی داره و این شیوع زیاده که ما رو نگران میکنه. علت توصیه‌های بهداشتی، توصیه به شستشوی دست، عدم حضور در اماکن عمومی و عدم حضور در تجمعات همینه که ما بتونیم زنجیره انتقال رو بشکنیم تا به ویروس فائق بشیم. وگرنه اینکه علاوه بر کشندگی توی بیماران خاص، افرادی که بیماری زمینه ای دارن، سیستم ایمنی نقص داره، احتمال شدید شدن بیماری داریم که تو اون شرایط ما دارو درمانی رو آغاز میکنیم. ولی دارو درمانی هم که داره آغاز میشه معنیش این نیست که 100% بیماری ما بهبود پیدا میکنه، همونطور که تو خیلی از بیماری های دیگه ما درمانش رو شروع میکنیم، دارو رو میدیم به بیمار، ولی دیگه میشه گفت که با ما بقیش با خدا هست.
و حالا آخرین سوال من در رابطه با درمان که البته بازم اگه لازم شد میپرسیم اینه که حتما درمان در بیمارستان یا کلینیک باید انجام شه؟
بله، خصوصا درمان باید حتما در بیمارستان باشه، برای که همونطور که آقای دکتر گفتن، ببینید بهترین کار این هستش که مردم خودشون میتونن خودشون چک کنن. یه مشکلی که داریم حجم زیاد مراجعه به بیمارستان هست. الان دانشگاه علوم پزشکی اسمان یه سامانه گذاشته، سوالا رو گذاشته، حالا خواستین آدرسم خدمتتون میدم. و بعدم این هستش که هر کسی در واقع علائم تب، سرفه، به خصوص سرفه خشک داره، اگر تنگی نفس داره حتما مراجعه کنه. ما معمولا از دو سوی ماجرا میافتیم، یه عده همه این علائمو دارن، ترسشون نمیرن بیمارستان، ما تو داروخانه باید اصرار کنیم که آقا شما باید حتما مراجعه کنی، یه عده هم یه تب خفیفی دارن و حتی آبریزش دارن و علائم سرماخوردگی عادی دارن مراجعه میکنن. بنابراین حتما اگر تنگی نفس حتی مختصر دارید به پزشک یا به بیمارستان ها مراجعه کنید. نکته بعدی ترسشون از این هستش که کجا نمونه میگیرن.
دقیقاً.
اصلا اولین کار نمونه گیری نیست. اولین کار این هستش که شما به پزشک مراجعه میکنید، یک فلوچارتی هست و پزشکان الان در دسترسشونه، به خاطر اینکه خودمون تو مناطق خودمون با سی دی دادیم، پروتکل رو سایت ها هست و در جریان هستن که بیمار بعد مرحله به مرحله کنترل بشه. ابتدا ممکنه سی تی ریه بگیرن، عکس ریه گرفته بشه و بعد وارد مراحل نمونه گیری تو مرحله بعدی انجام میشه.
آزمایش های خون گرفته میشه، سطح لنفوسی چک میشه، CRP چک میشه.
بله. یعنی اگر شخص مثلا این مرحله رو داشت و الزام شد از طرف دکتر میره برای مرحله
دقیقاً
سه تا
علامتی که بسیار مهمه که هم توی خانم دکتر فرمودن، تب یا لرز، ممکنه همه بیماره که این عفونت دارن تب رو نداشته باشن، و علامت اصلی لرز باشه.
درسته.
سرفه های خشک به ویژه خشک یعنی سرفه باشه و دردهای عضلانی هم در بعضی موارد دیده شده. هر کدوم اینا درصد دارن، ولی خب مثلا وقتی ما میگیم تب، سرفه و گلو درد، این سه تا چیزی هستن که تو 90% بیمارا این سه تا علامت رو ما میبینیم. اگر تنگی نفس وجود داشته باشه، شرایطی هست که بیمار باید الزاما به بیمارستان مراجعه کنه. اگر تنگی نفس ندارید، در منزل بمونید، روابطتون رو کم کنید، سعی کنید ماسک بزنید، دستکش دستتون کنید، دست رو خوب بشورید. و کسانی که با این افراد در ارتباطن، همه توصیه های بهداشتی که بارها گفته شده و در اختیار مردم هست رعایت کنن. در خصوص بیماری که تنگی نفس داره، خیلی مهمه که خیلی زود مراجعه کنه. چون از نظر سی تی اسکنی که ما میبینیم از بیمارا، مثلا تا 4 روز، حالا نمای گراوند گلاس بعد از 4 روز، این به سمتی پیش میره که سی تی اسکن بیمار نینی ریه رو خیلی کامل درگیر میکنه و مطمئنا در اون شرایط هستش که ما حتی اگر این درمان 4 دارویی که فعلا پیشنهاد شده رو بذاریم، ممکنه اثر مناسب نداره. یعنی بیمارا باید خودشون یه خود مراقبتی داشته باشن. با که اولین علامت نیازی به مراجعه مرکز درمانی نیست، خیلی وقتا شما میتونید فقط در نظر بگیرید یه سرماخوردگی ساده است، یا استامینوفن برای تب یا قرص سرماخوردگی، یا نهایتا یه شربت گیاهی ضد سرفه کفایت میکنه. به هیچ وجه آنتی بیوتیک سر خود مصرف نشه. حتما اگر علائمتون داشت بدتر میشد به پزشک مراجعه کنید، به مراکز درمانی ویژه کرونا ویروس مثل بیمارستان مسیح دانشوری و بیمارستان شهدای آفتاباد و بیمارستان مختلفی که اعلام میشه لیستشون، بی جهت مراجعه نکنید. به بیمارستان های نزدیک خودتون میتونید اگر علائم وجود داشت مراجعه کنید. در صورتی که تشخیص داده بشه، همه بیمارستان های ما این امکان رو دارن.
فعلا ما چون فرصتمون خیلی کمه، من چند تا سوالم مونده، اینو من بپرسم نداریم مثلا فرصتم. با گرم شدن هوا بهتر میشه اوضاع؟
طبق آخرین چیزی که گفتن، در واقع توی دمای بالا از بین میره. فقط یه نکته رو من میخوام حتما بگم در رابطه با ماسک و مواد ضد عفونی کننده که باز استرسی که همه داریم، چه مایی داروساز چه مردم، متاسفانه از حدود 2 هفته پیش مثل همه دنیا، یعنی این اتفاق الان توی بیشتر کشورهای دنیا افتاده، ذخیره دارویی که حالا از داروخانه تا کارخانه بوده تموم شده. همکارای داروساز ما تو همه سطوح دارن تلاش میکنن که این رو تامین کنن. خواهش هم اینه که مردم در واقع آرامششون رو حفظ کنن. برای ماسک، چیزی که WHO یا سازمان بهداشت جهانی گفته، اولویت با کادر درمانی، افرادیه که گفتیم که مراقبت ویژه باید بشن، حالا سیستم ایمنی ضعیفه و بقیه مواردی که آقای دکتر هم اسم بردن، بیمار و همراه بیماره. اگر قرار باشه همه مردم ماسک خریداری کنن و همه مردم هم هر 3 ساعت یک بار، حالا یا هر 8 ساعت یک بار عوض کنن، هر چی ماسک هم تولید بشه کمه. و الان هم در سطح داروخانه به همین دلیل موجود نیست. اینطور نیستش که داروخانه‌ای داشته باشه و نخواد بده. همکارای ما تو صف مقدمه، خیلی‌هاشون حتی خودشون ماسک نزده اومدن که ما به اونها معترض هستیم. در واقع ما مواد ضد عفونی کننده هم در حال تهیه هستش. ولی اتفاقی که افتاده، همکارتون در رابطه با ضد عفونی سطوح فرمودن، آخرین دستورالعمل WHO که من مطالعه کردم، حالا باز رفرنس رو باید چک کنیم، ولی چیزی که بوده اینه که 1 پیمانه یا 1 دره وایتکس و به اندازه همون 5 پیمانه آب باید اضافه بشه و تازه به تازه هم باید آماده.
یه موضوعی هم که من به صحبت خانم دکتر اضافه کنم، خیلی سریع اینو اضافه کنم، در رابطه با الکل هست. الکل 96 هیچ خاصیت ضد عفونی کنندگی نداره.
باید هم ویکس هم استفاده
نشه. ویکس و نمینا باشه، ولی بدن رو گرم نگه داریم بالاخره و قوی نگه داریم.
توسعه بهداشتی که از مراجع زیست صلاح داده میشه رو پیگیری.
متشکرم از شما خانم دکتر شیوا خوشنویس، آقای دکتر علی آذرعشق، هر دو داروساز، و متشکرم از شما. تا یک برنامه دیگه، دستتون هم درد نکنه، سلامت تندرست باشید، خدا نگهدارتون.
خب خیلی متشکریم از این که همراه ما هستید. برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال میکنید. امیدواریم نظرات خودتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو هم بشنویم، نظراتتون رو دریافت بکنیم و با استفاده از این نظرات برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم 30,000-10,35 هست. از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید. برنامه بعدی ما حکمت و حکومت هست. نقش مردم در حکمرانی متعالی در گام دوم انقلاب.
سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. خب این که نشد که، ما اون فرقی نداریم. روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت کنیم.
دولت مرد ترانس در آقمی الزامات فردا، سازوکارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریعه آینده، حکمت و حکومت، چشمنداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب، حکمت و حکومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بنده امین غیور هستم با برنامه دیگر از سری برنامه های حکمت و حکومت از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. حکمت و حکومت با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. در برنامه امروز به موضوع نقش مردم در حکمرانی متعالی در گام دوم انقلاب می‌پردازیم. شما گرامیان شنونده می‌توانید از چندین راه ارتباطی با ما همراه باشید و در صورتی که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید اون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامک ما در رادیو گفتگو 301035 و شماره تماس ما 2786 1035 هستش. همچنین شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان در اختیار شما بزرگواران قرار داره. شما عزیزان اگر از تلفن همراه استفاده می کنید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا برنامه های رادیو گفتگو به ویژه برنامه حکمت و حکومت رو میتونید از این طریق دنبال بکنید. همچنین اگر به کانال 212 تلویزیون هم سری بزنید میتونید رادیو نما رو ببینید و بشنوید. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. برنامه حکمت و حکومت رو تقدیم شما میکنیم. موضوع برنامه امروز همونطور که عرض کردیم نقش مردم در حکمرانی متعالی در گام دوم انقلاب اسلامی هستش. ما در این برنامه سعی خواهیم کرد تا نقش مردم رو در گام دوم انقلاب اسلامی و سازوکارهای حکمرانی خوب در کشور رو مورد بررسی قرار بدیم. مردم کشور عزیز ما ایران در بهمن ماه سال 57 با تعصیب رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، انقلاب شکوهمند اسلامی رو به پیروزی رسوندن. انقلابی که با دربر گرفتن همه اقشار مردم در عمل مردمی بودن خودش رو به اثبات رسوند. مردم حضور و مشارکت خودشون رو در مسائل سیاسی مانند انتخابات سرنوشت ساز، مقابله با فتنه‌های داخلی و حضور در صحنه‌های ملی و استکبار ستیزی به اوج خود رسوندن. یکی از بارزترین و بی‌نظیرترین این حضورها در تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تبلور یافت. از طرفی حضور مردم در موضوعات گوناگون اجتماعی مانند کمک رسانی ها در حوادث طبیعی و همچنین فعالیت های نیکوکارانه نیز بسیار چشمگیر بود. امروز در خدمت کارشناسان عزیز و بزرگوار جناب آقای دکتر سعید وکیلی معاون امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه بودجه و همچنین جناب آقای دکتر فرج الله فتح‌الله پور پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی هستیم. خب جناب آقای دکتر فتح‌الله پور، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم با شنوندگان عزیز، بفرمایید تا بحث رو ادامه بدیم.
بله، با تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر وکیل.